شمعابی تا پایان 99. وزیر نیرو گفت بر اساس برنامه ریزی تا پایان امسال برنامه های سازگاری با کم آبی را در همه استان ها تصویب می کنیم. رضا اردکانیان وزیر نیرو گزارشی از آخرین وضع صنعت آب، برق و فاضلاب ارائه کرد. وی در این باره گفت 40 سال از عمر قانون جامع مدیریت منابع آب می گذرد و در شرایط کنونی با افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، توسعه صنعت، افزایش مصرف آب و تغییر اقلیم باید فکر جدیدی مبتنی با این شرایط شود. به همین علت در دولت با مشارکت سازمان‌های داخلی و پژوهشگران در صدد تدوین لایحه جدیدی برای قانون جامع آب هستیم. نه تنها کشور ما و منطقه که دارای شرایط خشک و نیمه خشک هستند، نقاط پرآب دنیا هم برنامه‌ریزی آب و مدیریت منابع آب آنها باید مبتنی بر یک طرح جامع باشد. این مقام مسئول با اشاره به اصلاح ساختار مدیریت آب کشور ادامه داد بخشی از این اصلاح ساختار یک پارچه سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی در استان‌ها بود که به اجرای آن سرعت داده شد و در ستاد آب کشور هم در صدد چابکسازی مبتنی بر مدیریت حوزه آبریز هستیم تا یک ریل‌گذاری مناسبتری برای مدیریت آب کشور در سالهای پیش رو باشد. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه دیدبان همراه باشید.
دیدبان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه دیدبان رو میشنوید. دیدبان برنامه در راستای گفتمان شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. دیدبان رو جمعه ها رأس همین ساعت از رادیو اقتصاد دنبال کنید. سامانه پیامکی برنامه ما 30036-37 و تلفن گویای 27-86-2098 آماده دریافت نقطه نظرات شما در مورد این برنامه و همینطور سوالات شما در موضوعات مطرح شده است. محور این برنامه دیدبان در حوزه شفافیت پارلمانی خواهد بود. قراره که به تعریف شفافیت پارلمانی، احیانا اگر آثار و فوایدی بر این موضوع مترتب هست بپردازیم و در مورد شاید یکی از مهمترین این شاخص‌ها که تو کشور ما تا الان مقفول بوده بیشتر صحبت بکنیم، بحث شفافیت کمیسیون‌های مجلس. در این برنامه من مجری کارشناس محمد رضا علیزاده در خدمت شما هستم، همچنین جناب آقای دکتر مدیحی کارشناس حوزه شفافیت پارلمانی همراه ما خواهند بود. آقای دکتر مدیحی خیلی خوش آمدید، اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم که گفتگوی خوب و مفیدی داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه بحثی که اخیراً توی حالا شاید 2-3 سال اخیر خیلی مطرح شده تو فضای رسانه‌ای کشور، خیلی مورد مطالبه مردم بوده، موضوع شفافیت پارلمانی بوده. حالا بیشتر حوزه شفافیت رأی مطرح بوده. انشالله برنامه بهش خواهیم پرداخت، ولی می‌خوایم یه مقدار با نگاه کارشناسی تر به موضوع بپردازیم. این که اساساً شفافیت پارلمانی چیه؟ آیا فقط آرا رو ما شفاف کنیم میتونیم بگیم دیگه مجلس ما شفاف شده؟ یا نه، مثلا شاخصهای دیگه ای هست که ممکنه مهمتر هم باشن یا به هر دلیلی الان مخفول موندن یا بخوایم پیگیریشون بکنیم؟
بله، خب شفافیت یکی از شاخصهای یک پارلمان مطلوب محسوب میشه و خب در بحث حکمرانی خوب هم جزو شاخصهای مهم حکمرانی مطلوب محسوب میشه. ما میخوایم کمی تعریف اولیه از مفهوم شفافیت داشته باشیم، چون اصلا تو جامعه ما خیلی وقتا بین شفافیت و حالا افشاگری یا حتی موارد دیگه اشتباه میشه. یک تعریف مشخصی از شفافیت وجود نداره. شفافیت اگه بخوایم تعریف کنیم، شفافیت به این معناست که اطلاعات در زمان و مکان مناسب، در قالب مناسب، برای مخاطب مناسب به شکلی که قابل فهم باشه منتشر بشه. و خب همونطوری که شما فرمودید فواید بسیاری داره این شفافیت، حالا به طور خاص شفافیت پارلمانی که مد نظر ماست. خب تو سطح اول هدف مبارزه با فساد میشه مطرح کرد از اهداف شفافیت و فواید شفافیت، که خب نوع مبارزه با فساد آدم تو مفهوم شفافیت متفاوته شاید از چیزی که در ذهنها باشه. الان مفهومی که از مبارزه با فساد خیلی ما در جامعه میبینیم، یک فسادی رخ میده و بعد یک دادگاهی تشکیل میشه، به اون فساد رسیدگی میشه، یک جرم‌انگاری بعد انجام بشه، یه عده محاکمه بشن. اما خب مبارزه با فساد میتونه پیشینی باشه و پیشگیری بشه از فساد، که خب این خیلی کمک میکنه حتی به اینکه هزینه کمتری در فساد ایجاد شه. وقتی از فساد پیشگیری بشه طبیعتاً هزینه هایی که فساد برای جامعه ایجاد میکنه کمتر خواهد شد، باعث افزایش سرمایه اجتماعی میشه وقتی ما نوع مبارزه با فسادمون پیشینی باشه، یعنی سعی کنیم پیشگیری کنیم از فساد، فسادی رخ نده. خب شفافیت پارلمانی عاملی هست که باعث میشه که بستری رو فراهم کنه ما بتونیم پیشگیری کنیم از فساد. ولی خب فقط این نیست، دوباره وقتی ما حرف از شفافیت میزنیم در سطح اول شاید هدف و مبارزه با فساد، اما یک گام که بیایم جلوتر وقتی ما شفافیت پارلمانی ایجاد کنیم به طور قطع منجر به ارتقای عملکرد مجلس میشه. ما الان حالا در ادامه ان شاء الله وقتی برسیم به شاخص‌ها میتونیم بیشتر در موردش دقیق‌تر صحبت کنیم که اصلا عملکرد مجلس واسه از شفافیت ارتقا پیدا میکنه. حالا مثلا تو حوزه کمیسیون ها ما الان یک مشکلی داریم که مطالعه کارشناسی لازم و کافی در مورد طرح و لوایح انجام نمیشه، نمایندگان اهمیت نمیدن به بحثی که داخل کمیسیون در حال انجامه، از قبل مطالعه نمیکنن. خب شاید مثلا کارشناسا بیان راه حل های متفاوتی بدن، ناظر بذاریم، نمیدونم یه سازمانی درست کنیم دوباره تو مجلس که بیاد نظارت کنه بر کمیسیون ها، اما ما شاید بتونیم به راحتی با تحقق شاخص های شفافیت پارلمانی در کمیسیون ها که حالا یک بخشی از شاخص های شفافیت پارلمانی هست کاری کنیم که بحثا کارشناسی تر بشه، نماینده دقت کنه چی داره میگه در مورد تر رأیش چیه، از قبل استدلال داشته باشه در مورد رأیش. اینا باعث ارتقا عمل کرده مجلس خواهد شد.
این که میگه شفافیت کمیسیون دقیقا یعنی چه اتفاقی باید بیفته؟
خب من یکم از قبل تر بگم چون تو سوال اولتون هم بود. خب حالا برگردیم اینکه شفافیت پارلمانی چجوری محقق میشه یا چه شاخص هایی داره. خب شفافیت آرا یکی از شاخص های مؤلفه شفافیت پارلمانیه، یعنی شفافیت پارلمانی مؤلفه هایی داره که حالا شفافیت در سن، شفافیت در کمیسیون ها، شفافیت در عملکرد نمایندگان، شفافیت در سیستم اداری پارلمان، یعنی میخوام بگم مؤلفه های زیادی داره که حالا یکی از شاخص ها توی مؤلفه ها میشه شفافیت آرا. ولی ما شاخص های بسیاری داریم که حالا گفتم یکی از مؤلفه‌ها شفافیت کمیسیون هاست، و حالا ما اگه بخوام شفافیت کمیسیون ها رو بگیم شامل چه شاخص هایی میشه، خب اصلا خود مشروع مذاکرات کمیسیون ها خیلی شاخص مهمیه که این منتشر بشه، مردم اطلاع داشته باشن، رسانه ها اطلاع داشته باشن. متاسفانه ما الان هیچ اطلاعاتی نداریم. شفافیت آرای نمایندگان تو کمیسیون ها، صورت جلسات کمیسیون ها، تقویم کمیسیون ها، خلاصه مذاکرات، یعنی اینا تمام شاخصهایی که میتونه شفاف بشه تو بخش کمیسیون ها منتشر بشه و ما
حتی تقویم هست ولی یه جوری انگار خیلی الزامی بهش نیست یا بی نظمی هایی توش اتفاق میفته.
درسته، اگه ما به اون نکته اول که تعریف کردم شفافیت رو گفتیم اطلاعات در قالب مناسب، بله، در زمان مناسب. بله الان شاید تقویم کمیسیون ها همونطوری که شما میفرمایید حالا تو سایت مرکز پژوهش‌ها یا حالا تو کانال‌هایی که مرتبط است با مجلس به صورت PDF منتشر میشه، اما خب این نوع انتشار نه قالب درسته نه میرسه به اون مخاطب که حالا مردمن، گروه ذی‌نفعی هست، رسانه‌ای هست که داره این موضوع خاصو پیگیری می‌کنه. این نوع انتشار دسترسی به اطلاعات رو سخت می‌کنه. یعنی تو بحث شفافیت گفتم نوع انتشار هم مهمه، یعنی ما باید بیایم مثلا همین اطلاعاتی که شما می‌فرمایید بله هست داره منتشر میشه، تو همین اطلاعات رو بیایم در قالب مناسب‌تر روی یک وبسایت رسمی دسترسی بهش راحت‌تر باشه، نه اینکه لازم باشه شما برید مثلا یک PDFی رو حتما دانلود کنید بعد برید تو اون PDF خودتون همه کمیسیون‌ها با همه لگه دیده باشید برید اون PDF رو بالا پایین کنید تا اون اطلاعاتی میخواید رو پیدا کنید. ولی خب این اطلاعات میشه خیلی بهتر، مناسبتر، منتشر بشه و شفافیت به این معناست، نه اینکه ما فقط بیایم یه اطلاعاتی رو حالا استلام به صورت کثیف در یه قالب منتشر کنیم و بگیم شفاف شد. نه، این شفافیت نیست.
پس نکته حالا دقیق‌تر بخوایم مطرح بکنیم این که بعضی از شاخص‌ها رو هم الان مجلس داره اطلاعاتشو میده، اما طوری این اطلاعات ارائه میشه که عملاً خیلی به درد نمیخوره، خیلی شاید مخاطب نتونه ازش استفاده بکنه. مثلا شاید حالا یه مشابهتی بین صحن و کمیسیون باشه، الان خبرگزاری خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس، پخش زنده جلسات مجلس رو داره، ولی خب من وقتی میخوام برگردم یه جلسه ای رو ببینم که مثلا 3 ماه پیش در فلان جلسه چی گفته یا شنیده شده، آرشیوی از این جلسه وجود نداره، چه صوتی چه تصویری آرشیو وجود نداره. از اون ور وقتی میخوام به مشروعش مراجعه بکنم، مشروع مذاکراتم معمولا حالا یا با تأخیر یا با به قول شما با کیفیت خیلی پایینی داره ارائه میشه که اساسا دسترسی پذیری رو خیلی سخت میکنه. اینو از این جهت پرسیدم و بعد مطرح کردم که بعضی وقتا شاید دوستان توجیه بیارن که نه شما دقیق نگفتید، ما الان داریم فلان شاخص رو ارائه میدیم. نکته ما اینه که این مدل ارائه‌ای که شما دارید انجام میدید کیفیتش انقدری پایین هست که شاید خیلی نشه ازش استفاده کرد. خب در مورد کمیسیون ها، ما الان در مورد سن خب یه شفافیت نسبی هست، به هر حال داره پخش زنده اینترنتی میشه، از رادیو پخش میشه، خبرنگارها دسترسی خیلی خوبی به سن دارن و و و و. اما کمیسیون ها به طرز عجیبی یک بلک باکسیه، یه جاییه که اینا انگار میرن اون تو یه حرفایی میزنن که بقیه هم نباید بشنون، بعد یهو یه چیزی مثلا میاد بیرون و خیلی وقتا هم دیدیم که مثلا فضای رسانه‌ای خیلی متعجب شده از این تصمیمی که اون تو گرفته شده. حالا مسئله اینه که آیا این محرمانه بودن کمیسیون ها الزام قانونی داره یا نه، طبق عرف همینطور مثلا رفتن پشت درهای بسته حرف زدن تصمیم گرفتن، تا به حال خب کسی هم پیگیر نبوده این رویه ادامه پیدا کرده.
اتفاقا باید خدمتتون عرض کنم که محرمانه بودن کمیسیون ها الزام قانونی نداره که هیچ، بلکه شفافیت مشروع مذاکرات کمیسیون ها الزام قانونی داره و متاسفانه به اون عمل نمیشه. بر اساس اصل 69 قانون اساسی مشروع مذاکرات مجلس باید علنی باشه. حالا قبل از اینکه من به اصل 69 بپردازم، یه مقدمه در مورد کمیسیون ها بگم، بعد یه صحبتی هم به طور خاص راجع به اصل 69 کنم که متاسفانه مقفول مونده در حال حاضر در مجلس و میگم به متن صریح قانون اساسی در حال حاضر عمل نمیشه. در مورد کمیسیون ها همونطوری هم که شما به طور دقیق فرمودین، الان شده اتاق یه نقطه تاریکی در مجلس، یک اتاق تاریکی در مجلس، و از این طرف اهمیت ویژه‌ای دارن کمیسیون ها. شما نگاه کنید چه در بخش قانونگذاری و چه در بخش نظارت کمیسیون ها نقش ویژه‌ای دارن. یعنی شما فرآیند قانونگذاری رو که بررسی میکنید، تمام طرح ها و لوایح وقتی در مجلس اعلام وصول میشه، حالا به غیر از طرحهای سفوریتی که استثناس رو نداریم، حالا شاید مثلا از اول انقلاب تعداد انگشتان دستم ما طرح سفوریتی نداشته باشیم، بقیه طرحها تماما میرن در کمیسیون ها. این کمیسیون ها هستن که باید این طرحها رو بپرورونن، پخته کنن و برای تصویب بفرستن به صحن علنی. این تو بخش قانونگذاری. تو فرآیند نظارت هم همینطور، شما سوال رو نگاه کنید، استیضاح رو نگاه کنید، تحقیق و تفحص رو نگاه کنید، تمام اینها بعد از اینکه در صحن علنی کلید میخوره، بخش ویژه کارشناسی و مهمش در کمیسیون ها اتفاق میفته. شما وقتی از وزیر سوال میکنید، این وزیر باید بیاد داخل کمیسیون به اون نمایندگان سوال کننده پاسخگو باشه، و اگه اونجا نمایندگان سوال کننده اقنا بشن، دیگه این سوال اصلا نمیاد به صحن برسه. خب وقتی ما اطلاعاتی نداریم که اونجا چی گفته شده، چه بحثایی مطرح شده، اونجا میشه محل لابیگری، محل امتیازگیری از دولت برای اینکه سوالو پس بگیره نماینده. و حالا میشه در مورد اینها هم بیشتر صحبت کرد، شاید چون وقت کم باشه من خیلی نمیپردازم. پس هم در فرآیند قانونگذاری هم در فرآیند نظارت کمیسیون ها یک نقش ویژه‌ای دارن. اتفاقا من بیانات مقام معظم رهبری هم آوردم، حالا یکیشو به عنوان نمونه بخونم. مقام معظم رهبری در سال 91 در دیدار با نمایندگان مجلس نهم میفرمایند که از این کمیسیون ها نباید غفلت کرد، این کمیسیون ها مهم است، اینها اتاق های فکرند برای پخته کردن مسائل در صحن مجلس، بعد هم تصمیم گیری در صحن مجلس، یعنی تصمیم گیری برای سرنوشت کشور، نه فقط برای 4 سال. گاهی شما یک قانونی میگذارید، این قانون 20 سال در کشور اثرگذار است، یک خطی را معین میکند. حالا جملات دیگه ای هم هست، مقام معظم رهبری بارها بنا به موضوعات مختلف پرداختن به اهمیت کمیسیون. پس این اهمیت کمیسیون هاست.
راستش من یه سوالی الان برای خودم مطرحه، اینکه خب اهمیت کمیسیون ها الان مشخصه و فرمایشات زیادی هم مقام معظم رهبری دارن، حتی من یه گلگی هم یادم ایشون داشتن که از مجلس دهم که آقا شما اصلا کمیسیون ها رو جدی نمیگیرید، خیلی وقتا این شکلیه که عدد حاضرین جلسه به حد نصاب نمیرسه که بخوان رأی گیری بکنن. این در دیدار فکر میکنم سال 97 مطرح شد اگر اشتباه نکنم. بعضیا مستند به همین حرف که کمیسیون خیلی مهمه، جای بحثای کارشناسی، جای جنگ و دعوا کردن، جای استناد دادن به بعضی از اطلاعات محرمانه است، مثلا میگن که خب پس کمیسیون باید محرمانه باشه. یعنی فرض بفرمایید مثلا توی موضوعی ما نماینده فلان وزارتخونه رو دعوت میکنیم، یا مثلا فلان کارشناس هم میاد که میخواد تحقیقاتش رو اونجا ارائه بده، این تحقیقات یا اون اطلاعاتی که داره ارائه میشه اطلاعاتی نیست که عموم مردم باید در جریان قرار بگیرن، یا باعث مثلا یأس مردم میشه، احساس میکنن فضا خیلی خرابه مثلا، یا در مواقعی ممکنه باعث سوء استفاده دشمنان میشه، یا نه باعث میشه که اصلا نماینده وقتی جلوی دوربین قرار میگیره میخواد حرف بزنه یا احساس میکنه صداش داره منتشر میشه، اصلا ادبیاتش یا اون صراحتی که باید داشته باشه رو دیگه از دست میده. تا چقدر این مدل انتقادات رو شما وارد میدونید به این بحث؟
حالا من نظرم چند تا نکته شما فرمودید خوب بود، به هر کدوم جدا جدا میپرداختیم. طبیعتا ما هر جا میگیم شفافیت، حالا شما گفتید شاید در بعضی موارد مثلا امنیت ملی به خطر بیفته،
بله،
مردم ناامید شن. بله، یعنی ما هم وقتی صحبت از شفافیت میکنیم طبیعتا شفافیت برامون هدف نیست، یعنی به این نگاه میشه گفت شفافیت ابزاری هست برای گفتم مبارزه با فساد، ارتقای کارآمدی، و با همین دید 100% استثناء داره همه جا شفافیت. حالا من همین اصل 69 هم که میخونم میبینید همین اصل 69 استثناء گذاشته برای شفافیت مشروع مذاکرات صحنه علنی. تمام این مواردی که شما فرمودید، بله شاید اتفاقاتی تو صحنه هم قراره بیفته که توی مورد خاص قرار نباشه مردم بدونن. حالا من از رو اصل 69 بخونم که ببینیم اصل 69 چی میگه. اصل 69 میگه که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. اینجا بعد استثناشو میگه، میگه در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می شود. پس میگه آقا وقتی رعایت امنیت کشور ایجاب کنه به راحتی میشه جلسه رو غیر علنی کرد. تو کمیسیون ها هم به همین شکله. و مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب 3/4 مجموع نمایندگان برسد. اینجا هم نگاه قانونگذار رو میرسونه که میگه آقا وقتی جلسه غیر علنی کردی، اتفاقا وقتی جلسه علنی هست اون نظارت مردمی که شکل میگیره باعث میشه شاید خیلی موارد رعایت شه و خیلی از آسیب ها نباشه. حالا آسیب هایی که باز در ادامه میتونیم بهش بپردازیم. جالب قانونگذار به این توجه کرده، میگه وقتی جلسه غیر علنی شد حد نصابی که چیز قرار تصویب شه رو برده بالا، میگه بعد 3/4 مجموع نمایندگان رأی بدن. این نشون میده که جلسه غیر علنی درست رعایت امنیت ایجاب کرده ما جلسه غیر علنی بگیریم، اما جلسه غیر علنی وقتی نظارتی نباشه ویژگی هایی داره که سعی کرده با این بالا بردن حد نصاب و حضور شورای نگهبان اون نقص رو برطرف کنه. یعنی اصلا غیر علنی بودن یه نقص، شاید نگاه قانونگذاری نگاه این چنینی بوده. و در نهایت هم میگه گزارش و مصوبات، اینم جالبه، میگه گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. یعنی حتی همین جلسات هم بعد از برطرف شدن شرایط بعد منتشر شه. این نگاه قانونگذار ما، اونم تو قانون اساسی ما که اینقدر جزئی اومده به بحث شفافیت مشروع مذاکرات پرداخته، نشان از اهمیت مشروع مذاکراته. حالا نکته‌ای که من راجع به اصل 69 و کمیسیون ها داشتم این بود که ابتدایش اصل 69 میگه مذاکرات مجلس شورای اسلامی و هیچ تخصیصی نداره بین مذاکرات صحن و کمیسیون ها. اتفاقا بررسی مشروع مذاکرات خبرگان قانون اساسی در انگام تصویب قانون اساسی هم نشون میده که نظر قانونگذار این بوده که مذاکرات مجلس شورای اسلامی هم شامل مذاکرات صحن میشه هم کمیسیون ها. یعنی به صراحت اونجا بیان شده، پرسیده شده از شهید بهشتی که اون موقع نایب رئیس اون مجلس بودن که مثلا اینجا که گفتید گروهی از نمایندگان منظور چیه، یعنی که مذاکرات مجلس مطلق مذاکرات کل مجلس یا فقط صحن، دقیقا پرسیده شده و دقیقا شهید بهشتی اونجا جواب دادن که نه، وقتی ما میگیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی، منظورمون تمام مذاکرات شامل حالا هم کمیسیون ها هم صحنه. و این متاسفانه الان بهش توجه نمیشه، یعنی ما مذاکرات مجلس شورای اسلامی فقط صحن علنی داره، طریق روزنامه رسمی منتشر میشه، که البته اونم دوباره اون نکاتی که عرض کردیم و داره از لحاظ قالب و نحوه انتشار مشکلاتی داره.
حالا شما اصل 69 رو که خوندین، من یه نکته به ذهنم اومد، این که جالبه قانونگذار اساسی دو بخش کرده جلسات رو، گفته آقا علنیه غالبا، اگر استثنا خواستی مثلا این شرایطی پیش اومد غیر علنی. متاسفانه یه رویه حالا تا مجلس قبلی بود، شکل گرفته بود، توی مجلس تا الان فکر کنم نداشتیم، امیدوارم بعد از اینم نداشته باشیم، جلسات غیر رسمی بود، یعنی همه نماینده ها جمع می شدن تو همون صحن مجلس حرف می زدن، خیلی مثل همه جلسات دیگه، منتها می‌خواستن اینو محرمانه کنن، از اون برم نگن ما جلسه‌مون محرمانه است یا اون فرایندش رو بخوان طی بکنن، یه اسمی درست کرده بودن به اسم جلسات غیر رسمی که ما داریم دور همی حرف می‌زنیم، اونجا اصل حرفا اونجا زده می‌شد، بعد مثلا جلسه رو علنی می‌کردن مثل معمول، رأی‌گیری رو انجام می‌دادن، که این یه انحراف خیلی جدی به نظر من از قانون اساسی بود. و حسم هم اینه که شاید مثلا شورای نگهبان یه وظیفه جدی در این زمینه داره که باید ممانعت به عمل می آورد. نمیشه ما یه اسم جدیدی درست بکنیم به اسم جلسات غیر رسمی، همه مذاکراتی که سرنوشت مردم رو داره تعیین میکنه اونجا انجام بدیم، بعد فقط برای رأی گیری جلسه رو علنی بکنیم، رأی بگیریم و هیچ کس هم نفهمه که بر چه اساسی کی چه رأی داده. خیلی ممنونم آقای مدیحی، ما یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، یه گزارش رو بشنویم و بعد مجددا خدمت شما هستیم.
ساختمان شیشه‌ای و هرمی بهارستان به علت حضور نمایندگان مردم و وظیفه قانونگذاری که بر دوش نمایندگان گذاشته شده، بی‌تردید یکی از مکان‌های محسوب می‌شود که باید در اولویت ذره‌بین شفافیت قرار گیرد. شفافیتی که در گام نخست از حقوق مردم محسوب می‌شود. چرا که ناگفته پیداست، مردم باید در جریان عملکرد آنان که به نمایندگی از خود به مجلس شورای اسلامی فرستادند قرار گیرند. فارغ از حق مردم، این شفافیت می‌تواند اعتماد عمومی را هم بیش از پیش جلب کند و از فساد جلوگیری کند. مطالبه‌ای که تا امروز به آن جز در موارد اندک و آن هم به خواست شخصی جمعی از نمایندگان محقق نشده. از نمونه‌هایش ماجرای اعتبارنامه فلان نماینده و انتخاب بهمن آقا برای تصدی یک پست در این مجلس و قبل از آن هم از برجام تا ماجرای طرح شفافیت آرای نمایندگان با چنین چالشی مواجه بودیم. موضوع زمان جالبتر می شود که بارها شاهد بودیم بلافاصله بعد از جلسات غیر علنی برخی نمایندگان به شرح و تفسیر جلسه پرداختند. شرح و تفسیری که گاه متناقض هم می شود. از سوی دیگر برخی رفتارهای نمایندگی در خانه ملت هم مسئله ای است که طی سالهای اخیر به چالشی جدی تبدیل شده و هر چند وقت یک بار حتی از تریبون بهارستان شنیده می شود که آقایان شأن مجلس را رعایت کنید. نیکبین نماینده مجلس:
تا وقتی شفافیت آرا در مجلس ایجاد نشه و مصوب نشه، قطعاً مردم مشارکت عامه در تعیین سرنوشتشون ندارن، یعنی نمیتونن بر من و شما نظارت بکنن. وقتی نمیدونن نیکبین به چه طرح و لایحه‌ای رأی داده، چرا اصلا در این رأی‌گیری مشارکت نکرده، خب طبیعیه هیچ مشارکت عامه وجود نداره. آقای قالیباف، من خواهش میکنم بحث شفافیت آرا رو هر چه زودتر در مجلس مصوب کنیم تا مردم بدونن نیکبین چرا در این طرح شرکت نکرده، داره راه میره و حرفا گوش نمیکنه، یک گوشه داره چایی میخوره، یک گوشه گعده گرفتن.
در مجلس دهم طرحی برای شفافیت آرای نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نوبت اول این طرح به درخواست تعدادی از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد، اما ماجرایی جالب درباره این طرح اتفاق افتاد. حدود 207 نماینده از این طرح حمایت کرده بودند، اما علارغم حمایت این تعداد از نمایندگان، فوریت بررسی این طرح در مجلس رأی نیاورد تا خود نشانی بر ضرورت شفافیت آرای نمایندگان باشد. همان وقتها لاریجانی رئیس سابق مجلس درباره شفافیت در مجلس این چنین گفت:
الان مجلس جوریست، در همه کمیسیونات دراش باز، خبرنگاران میان میبینن کمیسیونات داره چیکار میکنن، موافق مخالف صحبت میکنن همه معلومه که موافق مخالف. تنها چیزی که هست این که رأیی که میدن مطابق آیین نامه مکشوف نیست. حالا ببینیم بقیه دستگاه چه جوری هست. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلا مذاکراتش پخش میشه، شورای نگهبان مذاکراتش پخش میشه.
با افتتاح مجلس 11 طرح شفافیت آرای نمایندگان یکی از نخستین طرحهایی بود که در این مجلس اعلام وصول شد و به کمیسیون آیین‌نامه ارجاع شد. بعد هم خبر تصویب کلیات این طرح در کمیسیون آیین‌نامه منتشر شد. طبعا انتشار این اخبار امیدوار کننده است، هرچند این طرح باید در صحن مورد بررسی قرار بگیرد و به دلیل اینکه اصلاح آیین‌نامه است نیاز به رأی 2/3 نمایندگان دارد و در انتهای فرایند باید ببینیم دستپخت مجلس چه می شود.
جناب آقای دکتر مدیحی، اگر یه جمع‌بندی نسبت به مباحث بفرمایید خیلی ممنون میشم.
خب همونطوری که عرض کردم، شفافیت پارلمانی در مرحله اول منجر به پیشگیری از فساد و در مراحل بعدی منجر به ارتقای کارآمدی مجلس خواهد شد و در خیلی از آسیب‌های مجلس باعث میشه که اون آسیب‌ها برطرف بشه. حالا به طور خاص در مورد کمیسیون‌ها صحبت کردیم. آسیب‌هایی که در کمیسیون‌ها وجود داره مثل بی‌نظمی نمایندگان در حضور در کمیسیون‌ها، عدم مطالعه کافی بر روی طرح‌ها، گفتیم اگه اینها شفاف بشه و نظارت مردمی شکل بگیره بدون اینکه هزینه خاصی داشته باشه برای مجلس، به راحتی وقتی نماینده خودش رو تحت نظارت مردم حس کنه و حس کنه رسانه‌ها مردم دارن بر اون نظارت میکنن، خیلی از رفتارهاش رو اصلاح میکنه و خیلی از آسیب‌ها برطرف میشه انشالله.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مدیحی، استفاده کردیم از مباحثتون و تشکر می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده هم آرزوی سلامتی دارم برای همه شنوندگان محترم و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. یا علی، خدا نگهدار.
محرم آغاز هجرت انسان و تلیعه معراج وارث آدم است. نغمه شوق شهادت سردهید، بر سنج آگاهی و بصیرت بکوبید و خیمه های عشق برپا کنید. همراه با کاروان کربلا، رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هموطنان هستیم. سامانه پیام کوتاه ما هم 30,000-3637 هست. شماره تلفن 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. دعوت میکنم با برنامه اقتصاد پایدار همراه باشید.